أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول رب أدخلني مدخل السد وأخرجني مخرج السد واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی، طلاب، پژوهشگران عرصه دانش و علم و همچنین کسانی که به صورت مجازی پیگیری میکنن این برنامه ارزشمند رو. حلول ماه ربیع الاول رو تبریک عرض کرده و در آستانه نهمی ربیع الاول و آغاز امامت و ولایت حضرت حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف مفتخر هستیم که دومین کرسی نقد علمی رو که در مناسبت همایش بین المللی در واقع مهدویت و انتظار در اندیشه ی آیت الله صافی برگزار میشه، این کرسی رو بتونیم برگزار بکنیم که این کرسی توسط پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در حال برگزاری هستش. پیش از اون که در خدمت اساتید بزرگوار باشیم برای ارائه این بحث علمی و نقد ارزشمندی که میخواد صورت بگیره، من به صورت مقدمه نکته‌ای رو درباره کتاب ارزشمند منتخب الاثر عرض میکنم و انشاءالله در خدمت بزرگواران و اساتید گرانقدر هستیم. همانطوری که طلاب گرامی اساتید مستثر هستند و جوهشگران در این عرصه میدونن که کتاب منتخب الاثر که پایه موضوع این در واقع کرسی علمی هم قرار گرفته توسط فقیه فرزانه حضرت آیت الله صافی در واقع به قلم نگارش در اومده و این کتاب در واقع با ذوق و حسن سلیقه در 10 فصل و 100 باب به رشته تحریر در اومده که متن کامل این احادیث بدون تقطیع بوده، به صورت کامل و مستند از کتب چاپی و خطی مورد اعتماد بوده. خب امتیاز بزرگ این اثر ماندگار به واسطه اسلوب کاملا ابتکاری اون مربوط میشه که در واقع معظم الله به هنگام نقل هر حدیثی فرازهای مختلف اون رو بررسی کردن و یکی از اونها رو که گویاتر، رساتر و مهمتر تشخیص دادن انتخاب کردن و متن کامل حدیث رو در بابی که رابطه نزدیکتر با محتوای فراز برگزیده حدیث داشته درج کردن و سند و متن و منبع رو در یک جا یاد کردن و فرازهای از حدیث رو هم مطرح کردن که فصول و بابهای مختلفی رو به خودش اختصاص داده، در رابطه با اینکه آخرین مصلح بابی رو اختصاص داده، در رابطه با تاریخ ولادت و زندگانی حضرت، معجزات حضرت در غیبت صغرا، در غیبت کبرا و کیفیت ظهور و نشانه های ظهور و فتوحات بی‌نظیر بعد از زمان ظهور و فضائل و مناقب اصحاب 313 گانه و درباره مدت حکومت و شخصیت ها و اتفاقاتی که میفته و همچنین پیرامون انتظار فر وظایف شیعیان و دیگر مباحثی که در اینها در بابهای مختلف در احادیث مختلفی تنظیم شده و دستبندی شده که کتاب بسیار ارزشمندی هستش و توصیه میکنم به بزرگوارانی که طلابی که در این عرصه قدم گذاشتن حتما این کتاب رو با نگاه پژوهشی و عالمانه ملاحظه بفرمایید. امروز در خدمتتون هستیم با کرسی ترویجی با عنوان پدیده ظهور و انکشاف حقیقت امام با تأکید بر کتاب منتخب الاثر که توسط سرور گرامی سرکار خانم دکتر اللاسفند استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و عضو محترم شورای سیاستگذاری حوزه علمی خواهران در خدمتشون هستیم به عنوان ارائه دهنده و این مبحث رو این عنوان رو تنقیح میکنن و مطالب خودشون رو ارائه میفرمایند و همچنین در خدمت ناقدان گرامی اساتید گرامی و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر گرجیان استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه باقر علوم هستیم که در این عرصه ان شاء الله در خدمتشون از نظرات ارزشمندشون بهره مند میشیم و همچنین در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملکی راد هستیم که مدیر محترم گروه مهدویت پژوهی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هستند که از نظرات ایشون هم ان شاء الله بهره مند خواهیم شد. تشکر میکنم از همه بزرگواران، هم از سرکار خانم دکتر اللاسفند و ناقدین محترم و همچنین از خدمت آقای دکتر الهی که در واقع زمینه برگزاری این جلسه ارزشمند رو مهیا کردن و انشالله بتونیم در این فرصتی که و مقتنم شمرده و از مباحث و گفته‌های ارزشمند بزرگواران استفاده و بهره لازم رو ببریم. به مدت 20 دقیقه در خدمت سرکار خانم دکتر الاسفند هستیم، انشالله مباحث خودشون رو ارائه می‌فرمایند. بعد در خدمت آقای دکتر گرجیان هستیم به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه صلاح بدونن که نقد اول رو داشته باشن. بعد خدمت آقای دکتر ملکی هستیم در مدت 1 ربع تا 20 دقیقه ایشون هم نظرات خودشون رو ارائه بفرمایند. باز برمیگردیم خدمت خانم دکتر الاسفند تا نظرات تکمیلی و مباحثی رو که در این عرصه دارن با توجه به صحبت‌های ناقدین محترم ارائه بفرمایند و در انتهای جلسه انشالله یک جمع‌بندی نهایی خواهیم داشت و جلسه رو ختم خواهیم کرد. بیش از این تصحیح نمی‌کنم، با ذکر صلوات بر محمد آلب انشالله استفاده می‌کنیم و بهره‌مند می‌شیم از صحبت‌های ارزشمند سرکار خانم دکتر الاسفند. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حلول ماه ربیع رو تبریک عرض میکنم. یک دو جمله عرض کنم که من حالا ادعای متواضعانه تری دارم نسبت به بحث خودم، نمیدونم چجوری تبدیلش رو به بحث کرسی. من یک ایده ذهنی برای خودم نسبتاً با سابقه ای دارم در این موضوع که عرض میخوام بکنم، اما اینکه آیا این یک کرسیه یا یک ایده قابل نقده یا مثلا دو تا نقد از دو استاد خیلی توانمند میخواد یا نمیخواد، اینا رو من نمیدونم واقعا دیگه. حالا امیدوارم که بحث در بگیره و من استفاده کنم. در هر حال اونچه که در ذهن من بوده تا این موضوع رو سرانجام دادم، به هر حال حتما با تکمیلی که اساتید محترم میفرمایند بالنده تر میشه اگر درست باشه و اگر هم ایده نادرستی باشه به هر حال تصحیح میشه. در باب 8 کتاب منتخب الاثر که مرتبط هست با اونچه که بعد از ظهور حضرت مهدی رخ میده علیه الصلاه و السلام، فی ما یکون و بعد خروجهی، 13 فصل مرحوم حضرت آیت الله العظمی صافی مطرح کردن، آوردن از روایاتی که این روایات تحولات دوره بعد از ظهور را تبیین میکنه. خب این روایات در این کتاب آمده، در کتابهای دیگر هم ممکنه آمده باشه. من بر پایه حالا مطالبی که در این بخش آمده یک اشاره کوتاهی میکنم به روایات تا این مطلب رو تبیین کرده باشم که روایات گزارش میدن یک تحولات همه جانبه ای رو در همه سطوح هستی، یعنی انگار که ماسوالله یک تغییری رو در دوره بعد از ظهور تجربه میکنه. این تغییر در عالم گیاهی هست، در عالم جانوری هست، در عالم جمادی هست، در عالم انسانی هست، در عالم ملک هست و یک تغییر سلوکی رو در واقع انسان میبینه که انگار با تمام رسوم این موجودات در تمام ادوار و اعصار خودشون از بد به خلقت تا زمان ظهور کاملا متفاوت. بخشی از اینها رو من خیلی سریع عرض میکنم. حالا من یه تعابیری به کار میبرم، شاید ناقدین محترم روی این تعابیر ملاحظات داشته باشن، حالا تعابیر منه. روایات نشون میده که حیات جمادی یک تغییری میکنه و هوشمندی از خودش نشون میده که قبل از اون این هوشمندی را در این عالم ماده نشان نمیده. مثل روایاتی که در این کتاب شریف هم آمده که زمین وقتی که سخاوتمندانه به انسانها برکات خودش رو میده، مثلا طلا و نقره رو که میخواد بده به صورت استوانه های طلا و نقره میده، سنگ معدن نمیده. من اسم اینو میذارم یک عمل هوشمندانه، یعنی کاری که انسان تا حالا انجام میداده که اون سنگ معدن رو بگیره و ببره و تلخیص کنه و تخلیص کنه و خلاصه از عملیات روش انجام بده و بعد طلا و نقره خالص ازش بگیره، زمین خودش این را در اختیار انسان قرار و خود اون فرایند رو زمین انگار خودش انجام میده. چون زمان نیست، من در هر کدوم به یک روایت، عالم حیوانی تغییر میکنه، چون بسیار در همین فصل کتاب شریف منتخب الاثر هم هست که سلوکی تا اون زمان به عنوان چرخه حیات یا چرخه غذایی ازش نام برده میشه در دانش، این تغییر میکنه. یعنی وحوش و انسانهای و موجودات اهلی، حیوانهایی که خوراکند و حیوانهایی که شکارند و حیوانهایی که شکارچیند، همه با هم مسالمت آمیز زندگی میکنند، در حالی که تا قبل از اون گفته میشد که اصلا اصل بر تنازع در بقاست و نمیشود که بدون این حیات جانوری تداوم پیدا بکن و این جزی از ذات اون حیوان مثلا وحشیست یا ذات اون حیوان. این تغییر میکنه، تحول پیدا میکنه. حیات ملک تغییر میکنه، برای اینکه زندگی ملک با زندگی انسانها انگار یک نوع هماغوشی پیدا میکنه. مثلا روایت میفرماید که یه مؤمنی مشکلی داره، ملائک میرن او رو برمیدارن میارن و مسائلش رو خدمت امام عرض میکنه و بعد مسائلش حل میشه و اون ملک و انسان رو میبره. ملائک میان با انسان ها حشر و نشر دارن، زندگی میکنن بین اونها. حالا در این حد هم روایت هست که من حالا فکر میکنم جداگانه باز روی محتوای بعضی روایات فکر کرد و بحث کرد، اینکه فصل الخطاب مرافعات ملائک میشوند انسانهای مؤمن، یعنی انسانهای مؤمن میشوند قاضی و داور. که حالا اینکه اون مرافعات بین ملائک با توجه به حیات ملائک چه میشود، من الان موضوع بحثم نیست. شما بفرمایید از بین 10 تا روایت 2 تاش مثلا درسته، ولی نشون میده که مشی ملائک تفاوت میکنه. انسانها مشیشون خیلی متفاوت میشه، یعنی در واقع اون موضوع اصلی که انسانها هستن در پدیده ظهور، اینا همه تغییر میکنه. انسانها رو میخوام بذارم آخر سر بحث بکنم. عرضم اینه که این تحولات همه جانبه در همه سطوح در همه شراشر هستی غیر از ذات باری تعالی، اینها آثار و نتایج چه رخ دادیان؟ حرف بنده، حرف اصلیم اینه که یک اتفاقی با ظهور میافتد که اون بسیار فراتر از حضور مثلا مشافهی و معاینه‌ای ما با امام معصوم است. یعنی اینکه ما امام را ببینیم و امام ما را ببیند. اون یک اتفاقی در زمان ظهور حضرت حجت میفته که اون اتفاق منحصر به فرده بدون سابقه است و به خاطر همین هم هست که این آثار و برکات ایجاد میشه، انگاری که مجاری این عالم به سمت برکات و به هر موجودی به سمت اون اصل هستی خودش مجرای وجودیش باز میشه و لذا اتفاقاتی رو در عالم مشاهده میکنیم که قبلا نبوده. اگر غیر از این باشه و فقط این آثار و برکات مال حضور مشافهی و معاینه‌ای امام باشه، پس باید تمام این آثار و برکات زمان ظهور، حضور و ظهور حضرت رسول به عنوان اشرف معصومین می بود ولی نبود. باید برای امیرالمؤمنین و برای حضرت صدیقه طاهر و الی آخر باید این آثار و برکات می بود، ولی با وجود اینکه اون مشافهه و معاینه هست، این آثار نیست. پس بنابر این در ظهور اتفاق دیگری میافتد. من اسمشو میذارم پدیده ظهور. این است که پدیده ظهور در واقع ظهور باطن امام و حقیقت امام و اون چیزی که امام برای آن در واقع خلق شده است، اون اتفاق میافته. این ایده اصلی منه. حالا اون حقیقت و باطن امام چیه؟ اینم چون فرصت نیست من در یک کلمه عرض میکنم. اون حقیقت و باطن امام، مظهریت تام و تمام امام برای صفات حضرت جل و علا خداونده، یعنی مردم دقیقاً اون چرا که در میخواهند و قرار بوده که این اتفاق بیفته با خلقت امام، اون رو مشاهده میکنن. خب شما ممکنه بگید این چیز پیچیده‌ای نیست. به نظر من چیز پیچیده‌ای هست. گاهی مواقع یک چشمه از اون رو اهل بیت نشان دادن. مثلا فرض کنید من دو سه تا حالا شواهد خیلی زیاد دارم، زمان چون نداریم عرض میکنم خیلی کوتاه. ما در بعضی از روایات داریم مثلا امام صادق علیه السلام در مدینه در باغات بودن، یک کسی آمد تکدی کرد، از حضرت یه چیزی خواست، حضرت داشتن انگور تناول میکردن، فرمودن مشتت رو باز کن و توی یک دو کف دستش رو پر کردن از انگور. این ریخت، گفت من انگور نمیخواستم و رفت. شخص دیگری آمد، حضرت سه تا دونه انگور گذاشتن تو دستشون. این روایت در قطر است. خب گفتن که خدا رو شکر. حضرت فرمودن صبر کن، مشتتو باز کن. مشتش رو پر کردن از انگور، کفش رو. گفت که خدا رو شکر. حضرت فرمودن صبر کن. یه خلعت دستور دادن بهشون، دادن گرانبها. گفت خدا رو شکر. حضرت فرمودن صبر کن. 4000 دینار بهشون دستور دادن بدن. گفت رفت، این آدم دیگه اونو گرفت و رفت. حضرت فرمودن اگر شکر میکرد آنقدر به اون میبخشیدم که نتونه از این زمین و سرزمین جا به جا بشه، چون خداوند فرمود لئن شکرتم لزیدن نکن. یعنی یه چشمه، یه صحنه از مظهریت این صفت، از مظهریت این خصلت در خداوند رو نشون دادن. بگذاریم از این که هر وقت که چشمه نشون می دادن از قدرت، از کرم، از چیزهای از این قبیل، خب مردم گاهی وقتا آرام نزدیک می شدن. روایت متعددی رو در کافی داره مرحوم کلینی که مثلا امام پرده های از غیب رو جلوی چشمان اینها بر می داشت و بعد مردم خیلی تحیر می کردن. عرض کردم گاهی این مظهریت صفات را اهل بیت عصمت و طهارت نشان می دادن، ولی همواره این کار رو نمی تونستن انجام بدن. چرا؟ به خاطر دو جریان. منتقل شدم به این که اون حقیقت الامام که مظهریت تام و تمام برای صفات الهیست، اون همیشه آشکار نمی شده. حالا چرا آشکار نمی شده؟ دو تا مانع بزرگ بر سر راه انکشاف حقیقت الامام همواره وجود داشته که این دو تا مانع در زمان ظهور و بعد از ظهور مرتفع میشن. اون دو تا مانع چی ان؟ اون دو تا مانع، حالا روایاتی که بررسی میکنیم اینها رو نشون میده که جریان امامت بین دو گرفتاری بزرگ همواره در تردد بوده. امیرالمومنین فرمود هلک فی فئتان محب قال و مبغض قال. دو گروه درباره من تباه شدن، یک عاشقان و شیدایان اهل غلو و دشمنانی که دست از دشمنی بر نمی دارن. در واقع این دو گروه دو مانع بزرگ بودن بر سر راه این که امام اون حقیقت اصلی خودش را و باطن وجودی خودش را منکشف کنه. محب قال در واقع اون افراد نادان بودن، کسانی که سطح شور داشتن، عشق داشتن، شیدایی داشتن، اما عقل نداشتن، خرد نداشتن، اندیشه نداشتن، قدرت تحلیل نداشتن. اینا کسانی بودن که مطلقاً ظرفیت دیدن مظهریت امام نسبت به اسماء و صفات را نداشتن و از مرز قلوب رد می شدن. مرز قلوب مرز سنگینیه. ما این روایات معرفت و علی ابن ابی طالب نورانیه که در کتاب نوادر بهار هست جلد 26 حدیث اول رو هممون خوندیم که فرمودن نزلونا عن ربوبیه فقولو فینا ما شئتم، یعنی این که حد قلوب اعتقاد به ربوبیته و واقعا این رخ میداد. یعنی این جریانهای غالی یکی از مشکلات امام با اینها این بود که وقتی اونها اون جنبه های امام را میدیدن میگفتن مثلا علی خداست و این مرز قلوبه. وقتی میگه مرز قلوب یعنی این. و طبیعتاً تمام رسالت و مأموریت امام حتی در مظهریت اسما و صفات این است که امام دست بندگان خدا را بگذارد در دست خدا، و اگر جایی به اینجا میرسید که مردم اون امام را جای خدا می نشاندن، در واقع مأموریت مخدوش بود و لذا نسبت به این مرز حساسیت شداد و غلاظ داشتم که حالا جریانهاش زیاده. در کافی نقل میکنه سدیر، میگه امام صادق علیه السلام با عصبانیت آمدن، یعنی با خشم و غضب کمی، و فرمودن فکر میکنن من علم غیب میدانم، من چه میدانم مثلا جاریهی که گم شده یا شطوری که گم شده، حالا من الان فراموش کردم چون هر دو روایت هست، این کجا هست مگر من علم غیب دارم؟ سدیر میگه خب ما معتقد بودیم که امام علم غیب دارد. وقتی آقا رفتن تو اتاق بغلی، ما رفتیم دنبالشون و نشستیم مؤدبانه، گفتیم آقا اگر منظورتون به ماست، اگر بفرمایید که علم غیب دارید ما میگیم علم غیب دارید، اگر بفرمایید که ندارید میگیم ندارید. آقا فرمودن سدیر من علم غیب دارم در همون حدی که خداوند برای ما قرار داده، منتها در اون اتاق غالیانی بودن که نمیتونن این مسائل رو تشخیص بدن. اگر من به اونها نشون بدم که مثلا چیزی که گم شده کجا هست و یک نمی از اون دریای علم غیب من رو بفهمن، میگن امام صادق خداست. و لذا جریان قلوب یک سد بزرگی بوده برای اینکه ائمه اهل البیت مظهریت صفات رو نشون بدن. و جریان دشمنی هم که سر جای خودش، یعنی وقتی که از 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمؤمنین اکثر قریب به اتفاقش درگیر جنگ با مبغضان می شود، حالا در سطوح مختلف جریان های سیاسی، اساسا مثل اینکه زمانی برای منظور پیدا می شود. البته شاید دشمنان هوشمندتر بودند، چون می دانستند که در واقع آخر و نهایت مذهب این که بگذارن که امام باطنش برای مردم شکوفا بشود چه خواهد شد، لذا با تمام وجود نسبت به این جریان و تحریفش و بحثاش، حالا من دیگه در محضر علما زیاد واقعا کمال شرمندگی می که من توضیح بخوام بیشتر از حد بدم، در هر حال میخوام بگم که این جریانات، شما ممکنه جریان سومی هم ردیابی کنین، ولی من تو مطالعاتم رسیدم این که حضرت فرموده، یعنی واقعا همه گروه ها و دستجات تو همینا دارن دستبندی میشن، تو این دوتا خط کلی، غالیان و دشمنانی که دست از دشمنی هم بر نمیداشتن. خب این موانع بزرگ مانع ظهور و بروز باطن امام معصوم است که مردم را به راحتی به سهولت به خداوند نزدیک بکنه. چه می شود در زمان ظهور؟ امام صادق علیه السلام فرمودن تمام این اتفاقها و رخدادها مال اینه که ان الدعوت سماویتون لا ارضیه، دعوت آسمانی، اصلا همچین سرفصلی هم در همین بحث حضرت آیت الله صافی دارن در این باب هشتم که 13 فصله، یک فصلش در واقع مضمونش همینه که یک دعوت آسمانیه و یک خصوصیات آسمانی و الهی و متفاوت و مؤید من جانب الله داره این جریان، وگرنه اگر بنا بود که جریان مهدویت و ظهور مثل جریان آمدن مصلحان و انبیا در تمام طول تاریخ بشریت باشه، باز هم اونها به همین صد انسانهایی که اینچنین دشمنی میکنن یا آنچنان دوستی میکنن برمیخورد و به نتیجه نمیرسید، ولی خداوند اراده فرموده که به نتیجه برسن. خب چه اتفاقی میفته بعد از ظهور؟ در روایات داره که باز همین روایت رو هم حضرت الله صافی آوردن در همین فصل هشتم، ایشون میفرماند یکی از اولین، در روایت داره که یکی از اولین کارهایی که امام میکند این است که اشار الی الناس فاجمع بهی عقولهم، اولین کارهایی که حضرت میکنن اینه که عقلهای انسانها را به اشاره الهی تکمیل و تتمیم میکنن، یعنی نمیشود که امام یک حرکت پایانی را برای امر عالم کلید بزنن و انجام بدن و هی مرتب قالیانی باشن که این قالیان مانع از این امر و مسئله بشن. امام آمده اون چرا که تمام انبیا میخواستن انجام بدن را انجام بده و این مانع باید برداشت بشه. لذا یکی از اولین کارها و مهمترین کارها تکمیل عقول است، یعنی عقل باید به جایی برسد که ظرفیت ادراک امام را به عنوان یک علامت و نشان و مظهری برای خداوند داشته باشه، امکان درک کرامات و خارق العاده های امام را داشته باشه و در نتیجه بتونه به راحتی از او پیروی کنه، یعنی به عنوان پیرو، به عنوان معموم، به عنوان کسی که به هر حال دنبال امام هست، امامی که میخواهد امر الهی را محقق کنه را بیفته. پس این اولین، یکی از اولین قدم هاست که بخش زیادی از این مشکل حل میشه. گام دوم که اتفاق میفته اینه که حالا به هر دلیل که یکی از اون دلایل میتواند فراوانی و کثرت باشد، حرص مردم و مالندوزی مردم و شهوات دنیایی مردم کنترل میشه. روایت داره دیگه که حضرت در همین جا، باز در همین باب هم حضرت آوردن که انسان ها میان خدمت آقا، مثلا میگن یک اعتنی، یک مالی به ما بده، آفرمان بگیر برو، و از ثروت ها کوه ها مقابل امام ساخته میشه و امام به این کوه های طلا و نقره و چه و چه و چه اشاره میکنه، میگن اینا همین هاییست که به خاطرش یکدیگر را میکشید، به خاطرش به هم ظلم میکردید، به خاطر هر کی هر چی میخواد برداره و مردم نگاه نمیکنن. در روایت داره که مردم اصلا گاهی نگاه نمیکنن به این مقدار، همین چیزی که بر اساسش به هر حال تمام تاریخ جنگیدن با یکدیگر. خب و این خودش یکی از موانع بزرگ عقل و خرده. روایت میفرماند اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، طمعها میدرخشد که عقل ها زمین میخورد. طبیعتا وقتی که طمع انسانی، حرص انسانی کنترل میشه، به دست آوردن قدرت اگر برای به دست آوردن ثروت باشد، اگر برای به دست آوردن موقعیت‌های سیاسی باشد و چیزهای از این قبیل، همه اینها طبیعتاً تحت شعاع قرار میگیره. خب زمانی که کسانی که بر مبنای تصاحب مجاری قدرت و ثروت با امام معصوم میجنگند، اینها دلیلی برای جنگ پیدا نمی کنن. از فرط فراوانی نعمت، مثل آدم های پولداری که اولین چیز که براشون بیمعنا میشه پوله. یه وقتی بنده خدای رو آوردن تلویزیون، خیلی 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 فوق العاده آدم پولداری بود، گفتن که برای شما چی با معناست، چی بیمعناست؟ گفت اولین چیزی که برام میخوام بگم بیمعنا است، بیمعنام پوله برام. دیگه معناش از دست داده، تراوتش از دست داده. حالا میخوام بگم که زمانی که دلیلی برای بغض و عداوت نیست، نمیخوام بگم فقط بغض و عداوت به خاطر این میره، البته حضرت مبغضین را سر جایشان مینشاند، یعنی اون جریان ها اینا رو حواسم هست، ولی میخوام بگم به عنوان یک روند، به عنوان یک فرایند، کم کم از رفتار انسان ها خارج میشود به مرور، و وقتی که دلیلی برای غلو نیست، چون انسان ها عاقل و خرد ورز می شوند، بستری فراهم می شود که انسان کامل و مظهر صفات جلال و جمال، یعنی امام معصوم، تمام هویت و حقیقت و مظهریت خودش را آشکار می کند و این همه برکات و این همه تفاوت و این همه نعماتی که ما روایات به ما وعده کردن، اثر و برکات این بروز حقیقت الامام است. این عرض بنده بود که فکر میکنم برایت وقت
تشکر میکنم. خیلی استفاده کردیم از نظرات ارزشمندتون و در وقت اون با 2 دقیقه تعجیل هم در واقع کمتر از میزان لحاظ شده، تشکر میکنم از اینکه مراعات وقت رو فرمودین. خلاصه آنچه که سرکاخم دکتر لطفاً فرمودن این بود که ایشون میفرمودن که علاوه بر این که بحث تحولات بعد از ظهور اتفاق خواهد و ماسوالله دوره ای را تجربه خواهند کرد و تغییرات رو در عرصه های مختلف اشاره فرمودن، نکته مهم و اصلی که در این در واقع واگویی که ایشون داشتن این مسئله بود که قطعا بعد از ظهور اتفاقی خواهد افتاد که این اتفاق پیش از این سابقه نداشته و به واسطه ظهور امام به خاطر دلایلی که قبلا نبوده و الان این اتفاق افتاد، باطن امام منکشف خواهد شد و 2 عامل رو به خاطر عدم انکشاف این ظهور باطن در غیر از زمان حضرت امام مطرح فرمودن که یکی از اینها قالیان هستن و یکی دشمنان ائمه معصومین علیهم السلام و در زمان حضرات معصومین و پیامبر گرامی اسلام، و این رخدادها به این دلیل که دعوت آسمانی هستن نه زمینی، وقتی که امام ظهور خواهند کرد دو اتفاق اساسی صورت میگیره، یکی تکمیل عقول هستش و یکی کنترل حرص به مال و در واقع کنترل شهوات هستش که اینها اتفاق میفته و روایاتی رو که اشاره فرمودن در این کلان منظومه ای که در واقع خانم دکتر اصفهان مطرح فرمودن. با توجه به این نکته در خدمت آقای دکتر گرجیان هستیم که در این زمینه به مدت 20 دقیقه در واقع از نظراتشون و مباحث علمی که در این مسئله دارن و پیشینه علمی که در این زمینه دارن استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. در خدمتتون هستیم. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ای یجمع به الکلم و یلم به الشعاف و ینجز به وعد المؤمنی. ایام رو تبریک عرض میکنم به محضر وجود مقدس حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیفتگان و دلباختگان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. انشاءالله که ادعیه زاکیه حضرات معصومین در حق همه ما مستجاب شه و از نوکران و حلقه به گوشان دنیا و آخرتی این خاندان باشیم. تشکر میکنم از پژوهشکده فعال و ارزشمند پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به ویژه مدیر محترمشون که فردی بسیار سائی و فهیم، و تشکر میکنم از سرکار خانم الاسفند که بحثی رو مطرح کردن و همه بزرگواران و دبیر محترم جلسه سرکار خانم حقانی بزرگوار. اعتذار دارم از همه مخادیم گرامیم، چند نکته رو عرض بکنم ضمن تشکر از سرکار خانم و مباحثی که مطرح کردند. کاش قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه همین نکات رو هم مکتوب میکردن، چه بسا بهتر از این وضعیت مکتوب فعلی باشه. و آینامه کرسی ها این گونه هست که چه کرسی نقد، نظریه پردازی، نقد و ترویجی لوازمی داره و دوستان اگر رعایت کنن برای من داور خیلی سهل‌تر خواهد بود که بدونم چه چیزی را الان آنچه را که مطرح شد با آنچه که در اینجا هست فاصله بسیار زیادی داره. این که سرکار خانم فرمودن که حالا من دنبال کرسی نه یا نقد نیاوردم، ما هستیم و این جلسه کرسی که باید بایسته های کرسی رعایت بشه، کرسی نقد رعایت بشه و فعلا در حال حاضر فاقد این قضیه هست. من چند نکته رو عرض کنم. موضوع هست پدیده ظهور و انکشاف حقیقت امام علیه السلام با تأکید بر کتاب منتخب الاثر. عرض کردم اینی که الان در دست من هست نه اشاره‌ای به منتخب الاثر داره نه آثار دیگر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، اما چیزایی که سرکار خانم فرمودن روایاتی رو که ذکر کردن چرا همینطور هست. من فکر میکنم قبل از این که سرکار خانم این مسئله رو مطرح کنه که این که موانع انکشاف در زمان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، قبل از اینکه اینو بیان بکنه باید بگه اصلا چرا امام میتواند در نظام تکوین دخل و تصرف کنه، چه ویژگی امام از او برخوردار است که در عصر حضور به خاطر اون دو مانع مهم محب قال و مبغض قال نتونستن، اگر به اصطلاح مواردی هم پیش اومده به اصطلاح به اذن الهی در مواردی ابراز کردن و عمدتا اهل کتمان بودن. من فکر میکنم اولین چیزی که خیلی ضرورت داره، دغدغه بیش از 25 سال حقیر هست، خود امام شناسیه. یه وقتی من شب مبعثی بود، یه برنامه سیمایی داشتم، بعدها خیلی از دوستان تمجید کردن، بعضی هم گفتن شما این حرفا کسی غالیانه است، علوبه. مصباح امام رو نگاه کنیم، مصباح به از هدایه هست امام رو، اگر قراره که امثال بنده با این حرف رو غالی بود، او باید عقل غالی باشه دیگه. خیلی هم نکات عجیبی رو از امام دارن که گاهی اوقات آدم با همه مزاقی که ما داریم خوشمون میاد، واقعا خیلی باید بیشتر هضم کنه آدم تا بتونه دریافتش کنه. سرکار خانم، اگر از دالی می اومدید مثلا برفرض این که جایگاه هستی شناسانه امام را مشخص میکردید، کیست؟ اشاراتی در رتبه اسماء و صفات داشتید. من به نظر من طرح این بحث بدون نگاه عرفانی بلکه عقیم و ابتر بشه. حالا چه اسم عرفان بیارم چه نیارم، حالا که خوشش میاد از اسم عرفانی که هم خوشش نمیاد، این دلیل بر نمیشه که من اینو نگم. چرا الله یعلم حیث و یجعل رسالته؟ مگه یه شخص با شخص دیگر، مردم عادی میگفتن آقا چه فرقی پیغمبر ما داره، اینم راه میره ما هم راه میره، اینم میره تو بازار ما هم تو بازار، اینم میخوره ما هم میخوریم، اینم میپوشه ما هم میپوشیم، چه فرقی داره؟ حتی ملائک هم مشکل پیدا کردن در شناخت انسان، حالا کامل بگیم امام معصوم بگیم. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، که خداوند به اینو فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون. و بعد از تعلیم آدم و انباء آدم، انباء آدم نه تعلیم آدم به ملائک، اونها فقط فهمیدن که نمیدانن، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اینو گفتن. ذهن عقیل اینه که در درجه اول باید مبانی هستی شناسانه امام، امام نفس الرحمن به قول آقایون اهل معرفت، او مظهر اسم جامع خداونده، او به مقام جمع الجمعی رسیده. در نگاه معرفت شناسانه او از نظر شناخت که ما شناخت و علم را از صفات وجودی به ماه و وجود میدونیم، نه از صفات وجودی به ماه و ماهی من الماهیات، یعنی اوسع وجودن اوسع معرفتن و بالعکس، و اوسع معرفتن اوسع وجودن. او چون در عالم امکانی اوسع معرفتن هست، اوسع وجودن هست و اوسع وجود اوسع معرفتن هست، او صفات وجودی ما که حداقل مرحوم علامه در جلد 7 اسفار در حاشیه صفحه 1 داره که حیات، علم، قدرت حداقل هست. حالا بقیه چیزا دیگه نه، حیات، اراده و سمع و کلام و بصر کار باش نداریم، این سه حداقل مورد وفاقه. پس او اوسع و قدرت هم هست، چرا که اوسع و وجودنه. خب این رو در میان افراد کمتر آدم میبینه و حتی برخی وقتی برای تکوینی ائمه معصومین مطرح بکنن با ترس و لرز. در طول تاریخ ها از زمان مرحوم صدوق به بعد شما نگاه کنید، حالا ما مکتب بغداد کار نداریم، یه مقدار عقلی تر بودن. نگاه معرفت شناسی او به کجا وصله؟ آیا او به قول آقایون فلاسفه وصل است به عقل فعال یا نه عقل فعال چهره از چهره اوست؟ بزرگان ما در حتی اشعار خودشون که اشعار البته در این حال صرفا شعر نیست، وزن شعره، اما موادش تخیل نیست، خیال نیست، بلکه عقل فراعقل. ما ز فلک برتریم از ملک، افزونتریم زین دو، چرا نگذریم منزل ما کبریاست؟ باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، بهر تماشا. چرا سرکار خانم فرمودن که مرافعات ملائک که رفع اختصامش رو مؤمن میکنه، این الانش هم هست. قرآن کریم ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، سوره صاد آیه 69. یعنی ملائک اختصامشون به معنی یقه‌گیری دنیایی انسان ها نیست، چون هر یک از اینها مظهری از مظاهر اسماء الهی هستند که دیگری نیست، و این اشراف به اون چون نداره و اینم اشراف به این نداره، هر کدوم انا ربکم الاعلا میگن تا برسد به اون نظام دولت اسمایی که رئیس دولت اسمایی که بهش الحکم العدل گفته میشه کیه؟ الحکم العدل حتما حقیقت محمدی است ولا غیر، صلی الله علیه وسلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اوست که نه بر اساس انتخابات که امکان داره یه فرد فلان فلان شده ای کمان که در طول تاریخ این طور شده اومدن بالا. خداوند نه نبوتش رو در اختیار انتخابات مردم قرار داد، نه امامتش رو، نه رسالتش رو، نه ولایتش رو. الله یعلم حیث یجعل رسالته، چرا؟ سعی وجودیش را. اون اسم اعظمی که و یا اون اسم جامعی که اون حکم العدلی که میاد در میان همه عوالم ایجاد وفاق و آرامش میکنه و هر کدوم را جای خودش میگذاره تا اینکه سلطان شبان پیش نیاد جا به جا بشن، اون به خاطر اینکه این جامعیت اسمایی دارد که دیگر ملائکه از اون جامعیت برخوردار نیستن، ولذا اختصام میکنن. کی تعادل ایجاد بکنه؟ یه حرفی رو ابن سینا داره در نمط 9 در رتبه بعثت فلسفه بعثت انبیا، تعبیرش اینه که لما لم یکن الانسان به حیث یستقل وحده به امر نفسه و یحتاج الى بنی نوعه من معاملتا او مشارکتا او مناکحه، بعد داره که فینجر الى التعارض، بعد داره که فیحتاج الى قانون یفرضه شارع متمجز به استحقاق طاعه، بعد ادامهش داره که ولا بد له من آیات تدل على انها من عند ربه، کم کم به اینجا میرسه که میگه که فرمود که فتجب علیهم المعرفه وللمعرفه حافظ للمعرفه و کررت علیهم العباده المذکره ليستحبذ التذکیر حتی استمرت الدعوه الى العدل المقیم لحیات النوع. این تعبیر رو میگه که انسان‌های بزرگ انبیا اومدن برای اصلاح ساختار نظام اجتماعی. بذار من اینو بگم. حس استاد جواد دام زلو وقتی که به اینجا رسید میگه ابن سینا حرف زیبا زد اما کم گذاشت. چرا؟ پیامبر رو پیامبر این دنیایی دانست، در حالی که او اختصام در ملأ اعلا را نیز مدیریت میکنه. تجربه فرمودی چی شده؟ پیغمبر کسی است که اختصام در ملأ اعلا رو هم مدیریت می‌کنه. پیغمبر آدم بالا هم هست، نه فقط اینجا. بعد عرض کنم خدمتتون، من فکر می‌کنم پس قبل از بحث موانع سرکار خانم، بحث چرایی قدرت تکوینی امام که میتواند کنوز را از آسمان زمین به اظهار بکشونه، اینجا میتونه. الان موانعی هست، یه تعبیر در اون آیه شریفه داری که فرمود که عرض کنم خدمت شما که ما کن تدریمال کتاب ولل ایمان ولا تخد تو که به یمینه ولر تابل مبتلون، حرفی رو صدرا داره در زیلش میگه که این ازر لر تابل مبتلون خیلی از مفسرین 99 دهم مفسرین اینجا اومدن گفتن که اگر پیغمبر میومد قانده رو نوشتن رو آشکار میکرده مردم فکر میکنن تو بیر مثلا از بحیرا یا بحیرا مثلا چیزی یاد گرفته اومده، مثلا آموزشی بوده، در حالی که آخوند صدرا که اینجا میرسه در تفسیر میگه که اگر پیغمبر جایگاهشو مردم میفهمیدن غالی میشدن، فکر میکردن او خداست. اینن 100% مخالفه با تفاسیری که امام هم این رو تأکید میکنه رضوان الله علیه. خب من نکته دیگری رو که من نمیدونم چقدر وقت دارم، 5 دقیقه، یه نکته رو سرکار خانم، این حدیثی رو که حداقل اینجا اومده، ظاهرا شما اگر برفرضم اینو تدوین نکرده باشید روایت رو فرمودید، این ببینید باید ادعا با مدعا، ادعا با به اسم مستند باید بخونه. فیبعث الله عز و جل رجلا من عترتی فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض لا تدخر الارض من بدرها شیئا الا اخرجته ولا السماء من قطرها شیئا الا سبح الله علیهم مدرارا. اگر ساکن سما طبق زیر حدیث که قرینه سیاقیه اختزا میکنه که مقصود از ساکن سما قطره، نه ساکن سما یعنی ملک، این بیش از این نمیگه، کما اینکه ادامه روایت هم داره عرض کردم که داره اینو تایید بکنه. اگر ساکن سما معنی ملائک هست با دلیل دیگه بیارید، اون روایت که خوندید خوب بود که فرمودید که بحث اختصام در ملأ اعلا که من درس کردم تو آیه شریفه هم در سوره صاد آیه 69 هست و اینو باید کسی بگه حتما به ولایت تکوینی به جد قائل باشه. عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم بحث مبانی یعنی زیر ساخت های انسان شناسانه امام معصوم، هستی شناسانه امام معصوم و معرفت شناسانه امام، وحی چیست؟ حالا وحی چه وحی نبوی باشه چه وحی ولوی باشه، چه اتفاق میفته؟ ملک پایین میاد، معصوم بالا میره، یا هر دو اتفاق میفته؟ ملک که قراره که اختصامشون او حل کنه چطور خدمتکار معصومه؟ آیا معصوم بهش نیاز داره؟ یا نه او به تعبیری میشه قوه از قوای امام معصوم یا پیغمبر هست؟ اینو اگر روشن نشه جسارتن یه سری روایات ما میگیم مدعیاته، ادعا میکنیم زیر ساخت فلسفیکی براش آماده نکردیم، مدعی روایت بخونیم که آقا بله زمین کنوزش رو به شکل شمش میاره بیرون، خب درست، کوهی مثل، خب برا چی؟ چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ چی مگر امام داره دیگران ندارن؟ اینم حسن اونم حسنه، اینم حسین اونم حسینه، چرا این حسین نمیتونه اون یکی میتونه این کار انجام بده؟ خب باید ما زیرساخت ها رو مشخص کنیم بنظر، و الا یه سری به اصطلاح دعوات ادعاهایی که پشتوانه هایی ندارن، متعبدین که میپذیرن، غیر متعبدینی که میخوان بپذیرن باید اون زیر ساخته فلسفی و عرفانی درست در بیاد. عرض کنم خدمت شما که به ویژه سرکار خانم بحث دولت در اسما که آقایون مطرح میکنه، امام هم خیلی تأکید داره دولت در اسما به نظام، عرض کنم خدمت شما که استوانهی بگیم یا بگیم که مخروطی که در نظام عالم هست، نه به معنایی که امام فقط بالا نشینه چون اوصاف الهی رو دارن، چطور خداوند فی السماء اله و فی الارض اله، اون امام معصوم هم اینطور نیست که اگه پیغمبر در معراج رفت زمینی نباشه و اگر زمین هست معراجی نباشه، چون اون مقام جمع الجمعی داره، چطور لا یشغل هو سمع عن سمع در رابطه با خداوند میگه اینا مظاهر هستن، اینا هم خلیفه هستن، خلیفه باید تمام ویژگی‌های مستخلف الامر رو در ساختار وجودی خود در حالت امکانی داشته باشه. اینها اگر جسارتاً حل نشه به نظرم یه مقداری باز اون مشکل که عرض کردم، مدعیاتی که پشتوانه های فلسفی و پشتوانه های عقلی نداره خواهد بود، روایات رو ما باید حتماً و حتماً مستدل به معنایی که میشه از خود روایات هم استفاده کرد، از خود روایات هم میشه اینا را استفاده کرد. ادلهشون رو عرض کنم خدمتتون. نکته‌ای که فرمودید تحول در ملائک ایجاد میشه، ببینید ما در نظام فلسفی قول معروف اینه که حرکت جوهری فقط در ماده و مادیاته، قول غیر معروفش که میشه از عبارات صدرایان در آورد که میشه حرکت جوهری در غیر از عالم ماده به کار برد، البته نه به معنای خروج شیء من القوة الى الفعل تدریجا حرکت رو به این معنا، بلکه اشتداد وجودی ما میپذیریم و به یعنی از عالم امکانی تا وجود اقدس ربوبی که بی‌نهایت الهی است و هو تعالی فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها و هرچی هم اینا بالاتر برن هوای خدا نخواهند بود ابدا، و ترس از این که بگیم که الهم الله ابدا نخواهد بود، نه الحمدلله بالمنه آنچه را که عرض کنم خدمت شما وجودات نوری معصومی داشتن هرچه هم که بالا برن عرض کنم خدمت شما الفقر و فخری رو شعار خودشان قرار میدن، اون فقر وجودی، فقر ساختار وجودی، نه فقر اقتصادی. و من وقتم تمام شده، این نکته رو عرض کنم که ما باید اون بحث ها رو خیلی مستحکمش بکنیم تا این روایات پشتوانه های عقلی هم براش باشه که عامه پسند یا حداقل اونایی که اهل تعقلن بپذیرن. اما در تعبال ملائک خواستم اینو بگم که ملائک عرض کنم که چون ممکن الوجودند در ساختار وجودی خودشان، نه اون طرف در، چرا؟ و ما منا الا وله مقامون معلوم. آخون بیفرماد که و من هم الارضیه و من هم السماویه و من هم المرتفعون الى العرش یقدسونه ولا یفترون. و این جایگاه رو که در واقع و یفعلون ما یؤمرون ولا غیر، اینها در اون ساختار میتونن رشد کنن. البته هیچ وقت جبرئیل میکائیل نمیشه و میکائیل جبرئیل نمیشه، چرا؟ و ما منا الا وله مقام معلوم. عرض کنم خدمت شما که اما در رابطه با تحول وجودی، چرا که علا الله ترجع الامور و علا الله تسیر الامور الیه یسعد الکلمات طیب و العمل الصالح یرفعه، همه به سوی او حرکت بکنن، این رو همه داریم. و هیچ موجودی لا به قول آقای فلاسفه لا معطل فی الوجود ولا تعطیل فی الخلیقه، ولذا ساختار هیچگاه ساختار به اصطلاح عرض کنیم که سکونی و اهل رکون نیستن، همه به سوی او در حال حرکت هستن حتی ملائک. اما هر چی من یک تشبیه سر کلاس بکنم، شما یه پاندول بگیرید، این پاندول هر چه که به عرض کنم که خدمت شما که در طرف ها پایین بیا، وقتی که شما این بالا حرکت بدید بمز نیم سانت حرکت به اینجا حدود یه متر حرکت بکنه، موجودات هر چه از وجود اقدس رو دورترن فراقشون اونها رو به تب و تاب میندازه. این حرکت برای رسیدن به کجاست؟ باز هوای وطنم آرزوست، میخواد برگرده به اونجا که الیه راجعون باشه. و موجوداتی که بالاتر هستن به علت اینکه اون سعه وجودشون بیشتره تب و تاب آن گونه ای رو ما حداقل اگرم دارم ما نمیفهمیم، این مشکل ماست. و الا عرض کنم خدمتشون کلم فی فلکه یسبحون. من به همین مقدار اکتفا میکنم، استفاده کردیم، انشاءالله که در جلسات بعد بیشتر و بیشتر از سرکار خانم استفاده کنم و از عزیزان دیگر. با عرض معذرت ببخشید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم، بهره مند شدیم از نظرات ارزشمند آقای دکتر گرجیان. خلاصه آنچه که حالا در واقع من به صورت ناقص شاید بخوام در این فرصت کوتاه عرض بکنم، آنچه که آقای دکتر فرمودن، اولین نکته ای رو که به صورت اصلی مطرح فرمودن، این که قبل از این که بخوایم بحث پدیده ظهور و انکشاف حقیقت امام رو داریم، یک سوال پیشینی داریم که لازم هست اون در واقع مورد گفتگو قرار بگیره، که موانع این انکشاف قبل از این مسئله باید مورد گفتگو قرار بگیره. موانع و مبانی بله بله. و نکته‌هایی رو که فرمودن، بحث امام شناسی رو که فرمودن به عنوان این که در واقع نیاز داره جایگاه هستی شناسانه امام، و بحث حالا مبانی هستی شناسانه، مبانی معرفت شناسانه و همچنین انسان شناسی رو که در این زمینه مطرح فرمودن، و فصول مختلفی از این عرصه ها رو در واقع مفصل در واقع مطرح فرمودن. و یک سوال جدی و در واقع نکته‌ای که در واقع به صورت دقیق فرمودن اینه که باید این زیر ساختای اون از جهت استدلالی و روایاتی رو که مستدل میخواد بشه اینها مورد گفتگو قرار بگیره و این مباحث و این مبانی و این مواردی که هستش انشاءالله بتونه بر اون اسم جامعی رو که مطرح فرمودن و که در میان همه عوالم ایجاد وفاق و آرامش میکند اینها در مورد گفتگو قرار بگیره که چه اتفاقی میفتد با ظهور امام که قبل از ظهور امام این حالت نیست. اینها باید کاملا مورد گفتگو قرار بگیره، از نگاه فلسفی و از مباحث فلسفی استفاده بشه و روایاتی که در این زمینه هست مورد توجه دقیق قرار بگیره. این حالا خیلی کوتاه و خیلی مختصر از آنچه که آقای دکتر فرمودن و استفاده کردیم از نظرات ایشون. انشاءالله فرصت هست در خدمت آقای دکتر ملکی به مدت 20 دقیقه که نظرات ارزشمندشون ارائه بفرمایند و انشاءالله بعد در خدمت سرکاهان دکتر لطفاً هستیم برای پاسخ دادن به نظراتی که مطرح شده در جلسه. در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. بندم ایام رو خدمت اساتید محترم سروران ارجمند تبریک عرض میکنم و تقدیر و تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر اللاسفند که بحث رو ارائه فرمودند و همچنین از دبیر محترم علمی که زحمت دبیری جلسه رو بر عهده دارن و سروران ارجمندی که از جامعه زهرا تشریف آوردن و اساتید محترم پژوهشکده مهدویت، اعضای محترم هیئت علمی و سایر عزیزان و به خصوص از جناب استاد گرجیان که نکات ارزشمندی رو فرمودند. خب بنده تأملات و نکات خودم رو به سه بخش در واقع در قالب سه نکته و سه مطلب عرض میکنم. نکته اول یه بحث کلی میکنم راجع به نقد و اساساً تو جلسه نقد در واقع ما نقدمون متوجه چه مطالبی هستش که ارائه دهنده محترم در واقع بحث رو ارائه میدن. به طور کلی نقد گاه ناظر به روش بحثه، یعنی روشی که در واقع ارائه دهنده ازش بهره برده چه روشی بوده. نکته دوم گاه نقد متوجه شیوه ورود و خروج در بحثه که در واقع چطور وارد بحث شده و چطور خارج شده، جنبندی بحث چطور بوده اینها. گاه نقد ناظر به دستبندی و چینش مطالبه که راجع به این همین بخش سوم در مقاله‌ای که سرکار خانم ارائه فرمودن بنده نکاتی دارم. نکته چهارم گاه نقد راجع به ساختار بحثه، ساختاری که ارائه میشه از چه ساختاری برخوردار بوده، گرچه اینجا ما متاسفانه با یه متن مفصلی مواجه نبودیم، یعنی در واقع نکاتی که گفته میشه بیشتر ناظر به فرمایشات شفاهی که سرکار خانم داشتن در واقع هستش. یه متن کوتاه در اختیار بوده، در همون متن کوتاه هم البته یه دستبندی صورت گرفته، حالا بعد من اون دستبندی رو عرض میکنم. پس این نکته چهارم. نکته پنجم نقد گاه ناظر به ضعف تحقیق کافی است، یعنی عدم کفایت مطالب. اینم یه نکته هستش در نقد باید مد نظر قرار بگیره. نکته ششم نقد گاه ناظر به اختلاف در مبانی است، ممکنه یه روایتی رو نویسنده محترم به ارائه دهنده محترم بهش استشهاد بکنه در حالی که ناقد ممکنه اون مبنا رو و اون مبنای رجالی رو قبول نداشته باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر حدیث مثلا خبر واحد باشه، آیا خبر واحد حجت هست در مباحث اعتقادی یا نه، این خودش بحثیه. به هر حال یکی از مواردی که میتونه جای نقد باشه اختلاف در مبانی هستش. یا همین نکاتی که جناب استاد گرجیان هم بهشون اشاره فرمودن، خب بحث واسطه فیض، بحث انسان کامل، طبعا سرکار خانم اللاسمند با یه محدودیت از این جهت مواجه بودن به جهت اینکه ایشون در واقع یکی از بخش‌های اصلی موضوعشون از دیدگاه هست آیت الله عظما صافی گلپایگانی بوده و بایستی دید که مبانی از دارت الله صافی و گلپایگانی در ارتباط و واسطه فیض اینها چیه و اساساً آیا ایشون ورود و خروجی تو این بحث ها داشته یا نه. به هر حال اختلاف در مبانی بسیار مهمه در مباحث در مقوله نقد اینها. گاه هم نکته هفتم، نقد ناظر به عدم برخورداری از نوآوری است، چون همونطور که مستحضر هستین معمولا در کرسی های تخصصی و در کرسی های ترویجی ایده‌ای که بهش پرداخته میشه به هر حال بایستی از یه نوآوری برخوردار باشه. من البته فعلا وارد این بحث نشدم و کلی دارم عرض میکنم، این هم یه نکته مهمی هستش. و آخرین نکته در نقد، نقد گاه ناظر به خود محتواست، محتوایی که ارائه دهنده محترم در واقع ارائه میفرمایند ناظر به اونه. من این نکته هشتم رو ازش استفاده میکنم وارد مطلب دومم میشم. و مطلب دومم در حقیقت در فرمایشات سرکار خانم اللسفند چند تا تأمل هست. تأمل اولم اینه که ایشون فرمودند ملائکه با انسانها حشر و نشر پیدا میکنن. این حشر و نشر بایستی معنی بشه با توجه به سنخ وجودی که ملک داره و سنخ وجودی انسان، طبیعتا این چطور خواهد بود؟ حداقل این ابهام وجود داره، یا اینکه به ذهن در واقع شنونده میاد که او مثلا یا در قالب انسان میشه در میاد، یعنی جسم میشه، یا اینکه نه، این یه در واقع ابهامی هستش. حالا اون بحث این که در واقع مرافعاتشون رو انسان‌ها میان حل و فصل میکنن و جناب استاد گرجیان هم به آیه شریفه استشهاد فرمودن، اون یه بحث دیگریه. ولی این که ما ادعا بکنیم که اینها با انسان‌ها حشر و نشر پیدا میکنن، این در واقع جای ابهام داره. نکته بعدی که من به نظرم از این نکته بعدی من وارد مطلب سوم هم میشم، البته قبل از این که این نکته در واقع ابهام رو عرض بکنم، من یه دفاعی از سرکار خانم اللسفند داشته باشم و اون که جناب استاد گرجیان فرمودن که ما قبل از این که این بحث در واقع انکشاف حقیقت امامت رو بیایم مطرح بکنیم، لازمه که اون بحث هستی شناسی و در حقیقت بحث جایگاه امام در نظام هستی و بحث ولایت تکوینی امام، به تعبیری واسطه فیض بودن امام، به تعبیر عرفا بحث انسان کامل رو ابتدا باید مطرح بکنیم. من فکر میکنم که سرکار خانم اللسفند میتونم بفرمایید که این بحث از حجت الهی واسطه فیض انسان کامل رو به عنوان مبانی مفروض گرفتن و با این مبنا در واقع با توجه به جایگاه امام ایشون اومدن اون ایدهشون رو مطرح کردن. در هر صورت نکته دوم و ابهام دومی که لازمه بهش توجه بشه و جای کار داره اینه که اصولا اون دوتا مانع رو که شما فرمودید در عصر ظهور برداشته میشه و همین در واقع برداشته شدن دوتا مانع باعث ظهور در واقع انکشاف حقیقت امام میشه که یکی غلو بوده و یکی دشمنی و بغض و دشمنی. سوال اینه که اصولا در عصر ظهور این موانع چرا برداشته میشه؟ این فلسفه برداشته شدن این موانع چیه؟ به عبارت حکمت برداشته شدن این موانع چیه؟ به نظر من اینجا لازمه ما با یه بحث عقلی و فلسفی توجه داشته باشیم و اون بحث اینه که اصولا در واقع ظهور تجلی بخش تحقق حکمت الهی در زمینه. یعنی ما وقتی که در واقع به حکمت الهی در نظام فلسفی و عقلی توجه میکنیم، میبینیم که انسانها عبث و بیهوده آفریده نشدند و به خصوص به جهازاتی مجهز شدن انسانها که اونها بایستی در همین دنیا در واقع زمینه های ظهور و بروزشون براشون فراهم بشه، که در همین رابطه به دو سه مورد اشاره میشه. مثلا ببینید انسان از جهت فطرت موجود کمالخواهه. فطرت کمالخواهی به عنوان یک ودیعه در انسانها قرار داده شده. یا نکته دوم، انسانها موجودات نجات خواه هستند. اینم باز فطرت نجات خواهی در انسان‌ها وجود داره. یا نکته سوم، انسان‌ها فطرتاً عدالت‌خواه هستند. حالا من این بحث فطرت شناختی باشه یا فطرت گرایشی فعلا کاری به اون ندارم. یا مثلا نکته چهارم، انسان‌ها حق طلبند از جهت فطری. خب به هر حال خدای متعال این ویژگی‌های فطری رو در انسان‌ها عبث و بیهوده خلق نکرده. ما می‌دونیم که تا این زمان و قطعاً تا زمان ظهور به این ویژگی‌های فطری انسان پاسخ کافی داده نمیشه، یعنی انسان‌ها به اون کمال لایق خودشون قبل از ظهور نمیتونن برسن، یا اینکه اون نجاتی که از جهت فطری بشریت به دنبال اون هست انسان‌ها نمیتونن به اون نجات کافی برسن، یا همچنین عدالت که به عنوان یک امر فطری در انسان‌ها ودیعه گذاشته شده، ما می‌بینیم که قبل از ظهور اون عدل کامل محقق نخواهد شد. خب از طرفی خدای متعال این ویژگی‌ها رو، این خصوصیات رو در انسان عبث قرار نداده. از طرف دیگر انسان‌ها تا کنون نتوانستند و تا قبل از ظهور نمی‌توانند به این در واقع ویژگی‌ها دست پیدا بکنن. پس یک زمانی لازمه که در اون زمان همه موانع برطرف بشه تا انسان بتونه در واقع به این ویژگی‌های فطری دست پیدا بکنه، و اون رو ما معتقدیم که اصل ظهوره. من به نظر من اگر شما تو بحثتون به این نکته در واقع توجه بشه، شاید بس هم از جهت فلسفی و از جهت عقلی هم طبعا بس مفیدتر خواهد شد. این نکته دوم بود. از این نکته من استفاده میکنم آخرین مطلب و نکته سوم رو عرض میکنم، به اون بحث پیشنهاد چینش مطالب براتون هست. جناب علی در چینش مطالبتون تقسیمی که داشتید فرمودید که ما یه حیات جمادی داریم، یه حیات انسانی داریم، یه حیات ملائکه داریم و در واقع یه حیات انسانی. پیشنهاد بنده اینه که اگر ما مطالب رو به این صورت چینش بکنیم شاید مناسب تر باشه. بنده 6 مورد رو اینجا خدمتون عرض میکنم، منتها بیشتر از این میشه. البته ما یه محدودیتی هم از جهت این که آیا این مطالبی که گفته میشه روایاتش در کتاب شریف منتخب الاثر اومده یا نه، اینم یه بحث مهمیه. نکته اول، من سعی کردم که این مطالب رو از جهت ترتیب منطقی خدمتون عرض بکنم، اینه که یک، روایاتی که به رشد فکری و تکامل عقلانی انسان اشاره دارند، که اینها البته این روایات بایستی آدرساشون جناب علی در ارتباط با تکامل عقلی از منتخب الاثر اشاره فرمودید، بایستی اونجا استشهاد بشه به اونها و استدلال بشه به اونها. دوم، روایاتی که به فراگیری توحید اشاره دارند، یعنی یکی از ویژگی هایی که ما بر اساس روایات در عصر ظهور داریم اینه که توحید به تعبیر روایات مانند سرما و گرما وارد همه خونه ها میشه. نکته سوم، روایاتی که به فراگیری تعلیم قرآن اشاره دارن، ضرب فساتید در روایات اشاره شده که حضرت خیمه هایی رو میزنن و در اونجا مردم رو با معارف قرآن و در واقع با قرآن آشنا میکنن. البته در همین زمینه ما یه سری روایات داریم که یأتی به کتاب جدید، یأتی به دین جدید البته نداریم، یأتی به کتاب جدید، یأتی به حکم جدید و امثال اینها. اینها رو میشه در همین جا در واقع تبیینش کرد که اون یأتی به کتاب جدید نه به این معنی که قرآن جدیدی با محتوای جدیدی بیاره، بلکه در حقیقت حضرت میان اون باطن قرآن رو و اون تفسیر نهایی که در حقیقت خدای متعال مد نظرش بوده رو در اختیار مردم قرار میدن و مردم با شنیدن این گونه تفاسیر احساسشون اینه که انگار یک کتاب جدیدی اومده. نکته چهارم در ترتیب بحثمون میتونیم به روایات فراگیری حکمت و رشد دانش، رشد علم اشاره داشته باشیم که اینجا البته باز شما به یه روایتی اشاره فرمودید، باز تو روایات هستش که دانش که دارای مراتب مختلف هستش، تا عصر ظهور قبل از ظهور مردمان به 3 مرتبهشون رسیدن، بعد از ظهور به اون مراتب بعدیشون میرسن اینها. پنجمین نکته اینه که روایاتی که به رشد اقتصادی و وفور نعمتها اشاره دارن، جناب استاد گرجیان هم اشاره فرمودن اون روایاتی که از متن شما ملاحظه فرمودید اینها. حالا اینکه نکته که ایشون فرمودن که اون که از آسمان میاد، این که آیا منظورشون در واقع باران هست یا ملائک، حالا اون یه جای بحث داره اینها. نکته ششم اینه که روایاتی که به فراگیری عدالت در واقع اشاره دارن، که چنان که ما در فرمایشات حضرت رسول سلام الله علیه صلوات الله علیه هم به این نکته که در واقع بعد ما مولد ظلمن به جورا رو حضرت فرمودن که روایت رو اهل تسنن هم نقل کردن، این 5-6 تا در واقع دسته رو ما میتونیم در چینش مطالبمون داشته باشیم انشالله که موفق و معید باشید. دیگه حالا ما نمیتونیم مثلا عرض بکنیم که شما این روایتی که بهش استشهاد کردید این روایت مثلا مورد نقد هست، چون این که خودش روایت، حالا این که آیا این روایت از جهت سند چطوره اون یه بحث دیگریه دیگه. انشالله که موفق و معید باشید. ببخشید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از نظرات ارزشمند آقای دکتر ملکی. آنچه که استاد فرمودن، حالا غیر از توصیه‌هایی که فرمودن و چینشی که در رابطه با نقد داشتن و در مورد چینش مطالب پیشنهادی رو فرمودن، دو تا سوال اصلی رو مطرح فرمودن، این که ملائکه با انسان‌ها حشر و نشرشون به چه گونه هست و این ابهام داره و کیفیت اون قابل گفتگوست، و نکته دوم این هستش که موانعی که در واقع برای این انکشاف حقیقت امام هست که در زمان ظهور اتفاق میفته، این موانع باید یک گفتگوی دقیق تری بشه و از نگاه‌های مختلف یا بحث عقلی یا شکل‌های مختلفی اینها مورد گفتگو قرار بگیره. دو سوال اصلی رو مطرح فرمودن که نسبت به این در واقع مباحثی که آقای دکتر ملکی فرمودن و خدمت آقای دکتر گرشیان بودین، نکته‌هایی که فرمودن، در خدمت سرکار خانم دکتر لطفاً هستیم به مدت 15 دقیقه که انشالله بتونیم جمع‌بندی مطالب رو هم انشالله داشته باشیم. استفاده می‌کنیم از نظرات خانم دکتر. بفرمایید.
خب خیلی ممنونم از زمانی که اساتید محترم گذاشتن و بررسی نکاتی که من درس کردم و فرمایشات وزینی که داشتن هر دو بزرگوار. یه قسمتی رو که به نظرم باید جناب آقای الهی از من دفاع کنن، چون خبر دارن که خب من البته بحث کرسی رو بلدم، میشناسم، تا حالا ده ها کرسی برگزار کردم و میدونم که کرسی ضوابط داره. این که خلاف ضوابط عمل میشه منده مقصر نیستم. جهتش اینه که به هر حال من چندین بار عرض کردم که من این بحث رو دارم. این بحثم نه این که مثلا یه بحث عادیه، شاید من تو 20 دقیقه دارم تر میکنم، ولی یه عقبه سنگینی داره تو حوزه مطالعه احادیث و بحثا خیلی مفصول‌تر از اینیست که من اینجا در طبق محدودیت و رعایت وقت ارائه کردم. اصرار بود که شما این رو یه جوری بالاخره مرتبط کنید با آثار حضرت آیت الله صافی. یعنی این اصلا نه درخواست من بود نه پیشینهی برای این منظور من داشتم، با توجه به محدودیت زمانی هم که خب به هر حال بنده دارم مثل خیلی از استاد محترم حاضر در جلسه، زمان این که بخوام یک کار مبسوطی روی حوزه آثار از آیت الله صافی داشته باشم واقعا در اختیار نداشتم. لذا این که باید یک متنی باشد حرف درستی، ولی من مقصر نیستم. البته من متن دارم، یعنی مقاله ای رو چند سال پیش به همین مضمون من منتشر کردم، اما اگر میخواستم اون مقاله رو به دست حضرات داور برسونم و ناقدین، خب طبیعتاً باید یه دستی به سر و گوشش میکشیدم، در چارچوب یک مقاله این پژوهشی در میومد دست کم و این زمان رو هم نداشتم و بنا هم نداشتم. و لذا چون یک بار به خاطر عدم توافق بر این مسئله من انصراف دادم و دوباره در عرض به نظرم مثل یکی دو هفته اخیر امر فرمودن که اهل شما اینو برگزار کنید و من خواهش کردم که نباشه، به جهت اینکه زمان ندارم بخوام رو آثار از آیت الله صافی متمرکز بشم، فرمودن که شما به هر حال در همین حد که به روایات این کتاب استناد کنید. پس ببینید اینا اصلا کار نمیخوام کسی رو مقصر جلوه بدم، میخوام خودم رو توجیه کنم که من بی تقصیرم در رابطه، ولی لذا همه مطالبی هم که شما فرمایش کردین درست، حرفای درست، ولی فکر میکنم به عنوان اشکال به من وارد نیست. یعنی شاید باید طور دیگری طراحی میشد، اگر از این به بعد هم بناس کرسی باشه یه جوری باشه که به هر حال محققی که میاد خودش در معرض این بحث قرار میده خودش هم غافلگیر نشه. اصلا بنایی بر این که این بحث در قالب کرسی ارائه بشه، تا زمانی که پوستر برای من فرستاده شد که تاریخش هست الان در ایتا، بندش به هیچ وجه اطلاع نداشتم، ولی اگر میدونستم که چون کرسی رو میفهمم. ببینید مطلبی که من اینجا اشاره کردم به نظر خودم مطلب مهمیه، نتیجه اندیشمه، نتیجه تفکرم روی روایاته، نتیجه تحلیلمه، به هیچ وجه نمیخوام ارزش ایده خودم بیارم پایین. ولی این که حالا توی اون ضوابط کرسی هست یا نیست بحث دیگری است، میخواستم اینو توضیح بدم، امیدوارم باز جناب الهی از من دفاع کنم. نکته بعد این که ولی زال توضیح دادم که چرا بیشتر از این اشاره به کتاب‌های حضرت آیت الله صافی ندارم، خدا رحمتشون کنه و رضوان الله تعالی. و نکته بعد این که فرمایشات جناب آقای گرجیان فرمایشات خیلی خوبی بود، منم شخصا صرف نظر از این بحث ازش استفاده کردم و میکنم و میذارم حتما این رو توی بسته کاری خودم در حوزه مهدویت، چون جداگانه کاریست که من دارم انجام میدم و از علاقم. اما به دو دلیل به نظرم وارد در بحث من نیست. یک دلیلش اینه که سفارش مؤکد برگزار کنندگانه که به جهت برهار مشی و روی کرد علمی از آیت الله صافی که به اهل حدیث یا بالاخره روایت و تعهد به روایات نزدیکتره تا یک بنیادهای فلسفی، من اصلا نغلطم سمت تحلیل فلسفی و این به عنوان یکی از ضابطه ها به من در واقع اعلام شد. این یک مطلب. نکته دومم این که من یه خورده از این دفاع میکنم، چون من بحثم حدیثیه، بحثم فلسفی نیست که بخوام بحثای هستی شناسی یا انسان شناسی وارد این قضیه کنم، ولی کار خیلی خوبیه. یعنی نکاتی که جناب آقای دکتر گرجیان فرمودن به نظرم بحثای مهمیه که اگر کسی بخواد بسته علمی خودش در این رابطه تکمیل بکنه، خب خیلی خوبه که حالا وارد اون بحثا بشه، نگاه فلسفی، نگاه عرفانی و اون بحثا رو بیاره. ولی اونا همه مفروضات منه، یعنی این که مقام امام چیست و مرز قلوب کجاست و این که مثلا ما به لحاظ معرفتی مقامی برای امام قائلیم یا به لحاظ هستی شناسی سعی وجودی برای امام قائلیم که خیلی ها ظرفیت درک اون رو ندارن، این مطلب اصلا مسلمه. من میخوام بگم من بحث من از اینا عبور کرده است. من میخوام بگم این امام در این موقعیت و سطح هستی شناختی در این جایگاه، این امام وقتی که ظاهر می شود می تواند تمام اون انبساط وجودی را منکشف کند و اون آثار و برکات مال اینه. یعنی این در واقع عرض بنده بود. مسئله حالا ملائک هم که فرمودن، حالا من هم جناب فرمایش آقای ملکی رو توضیح می دم، دکتر ملکی رو اینجا هم البته در روایات داره، نه اینکه مختصمون الیه ملائک امامن یا حقیقت معصومن، در روایت داره مؤمنه، یعنی مؤمنین به جایی میرسن که مرجع رفع خصومات ملائک میشون. خب من بحثم این بود که انسان ها هم به یک تکاملی و تقربی میرسن که متفاوت از برکت استفاده از خویوزات امام. حالا این میخواستم اینو توضیح بدم. و این که اتفاقا یکی از بحثایی که من دارم میکنم که گفتم قابل بحثه، اون نکته نیست که جناب دکتر گرجیان بهش اشاره کردن، نکته ایست که جناب ملکی بهش اشاره کردن و اون اینه که با توجه به تفاوت ماهیت ملک با ما، بالاخره ملک مجرد است، مجرد چگونه در عالم ماده حاضر میشود، چگونه حشر و نشر واقعا، چون داره که یمشونه معهم یا یجلسون بینهم، یه همچین تعابیری داره. این روایات کم هم نیستن، حالا در کتاب منتخب الاثر همشون نیستن ولی در کتابای دیگر، در مکیال هست، در غیبت نومانی هست، در کتابایی که موجم کردن این روایات رو اونجا هست، روایاتش هم زیاده. و این روایات صرف نظر حالا کار سندی که باید روشون بشود یا نشود، نشون میدن که حشر و نشری با ملائکه است و این خودش از بحثاست دیگه. ما از این مدل بحثا زیاد داریم که چگونه یک در یک ظرف حالا تعبیرم از باب نارسای کلامه، در ظرف تجرد ماده حاضر میشود، چگونه در ظرف ماده مجرد حاضر میشود. اینا رو گفتم قابل بحثه. و حالا این که ما یک روی کرده مثلا فلسفی داشته باشیم یا مثلا چرایی قدرت تکوین امام رو بیاریم و بحثای این چنینی بکنیم یا بقیه نکات پیشنهادی که جناب آقای دکتر ملکی داشتن در رابطه با چینش بحث، و البته بحث من خیلی بیشتر از اینا هست و نسبت به این 20 دقیقه‌ای که من طرح بحث کردم، متن نوشته من بالای مثلا 15-16 صفحه است، اما قطعا اگر بخوام از روایات، چون من بحثم صرفا رواییه، اگر بخوام از بحث روایات خارج بشم و از ضرب و تقسیم روایات با هم خارج بشم و وارد یه سری مبانی هستی شناسی بشم، حتما این فرمایشاتی که مطرح فرمودن فرمایشات مهمیه و خیلی خوبه که یه وقتی ما از این سطح شروع بکنیم. طبیعتا بحث وقتی بحث روایه، مخاطبش کسانی است که حدیث را بر چشم می‌نهن، مخاطبش کسانی نیست که میخوان حالا با یک بنیاد عقلانی مثلا یک بحثی رو بپذیرن. به همین جهته که به نظر من اساساً گرای بحث متفاوته. ضمن این که عرض میکنم میشود با، یعنی حتماً یه همچین روی کردی به بحث میتونه بحث رو تقویت کنه. من حالا عرض دیگری ندارم و نمیدونم هم متنی که به دست آقایون رسید اصلا چه متنیه. من یه 3-4 خط فقط دادم، چون گفتن طرح موضوع کنین تو فرم بیاد، من چیزی به جز اون ندادم به مجموعه. علتش همین بود که اصلا بنایی بر این که حالا یک مقاله‌ای باشد و مقاله‌ای داده شود و کرسی این چنین باشد نبوده. عذرخواهی میکنم. متشکرم.
استفاده کردیم از خیانات و صحبت های سرکار خانم دولکین الاسفن شنده که موفق و مجبور باشین و همین اساتید گرامی. تشکر میکنم از همه بزرگواران، اساتید حاضر و کسانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. در این وقت انشاءالله اگر در خدمت بزرگواران حاضر در جلسه هستیم، اگر سوال و نکته و ابهامی دارن ارائه بفرماین، و همچنین کسانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگر سوالی هست این فرصت هست که بزرگواران سوالشون رو مطرح کنن و اساتید حاضر پاسخگوی سوالات باشن. در خدمت بزرگواران هستیم. ابتدا از استفاده میکنیم اگر فردی در جمع حاضر نظر و سوالی دارن در خدمتشون هستیم، بعد در فضای مجازی رو بفرمایید که اگر کسی سوالی داره مراجعه داشته باشیم و صداشون رو بشنویم. در خدمتتون هستیم. اگر در جمع خانم ها آیه بفرمید سرک خانم عباس بفرمید.
در رابطه با حشر و نشر ملایی که استاد فرمودن، من سوالی برام مطرح شد، این که در هر زمانی و در همین زمان هم به هر حال ملائکه در بین جمع انسان ها هستن و اصلا امورات عالم امکانی واسطه ملائکه داره رفع و رجوع میشه و انجام میشه. آیا ویژگی خاصی برای حشر و نشر ملائکه در بعد از ظهور عنوان شده که تأکید شده روی این مسئله؟
البته شما فکر کنم اصلا بحث و تشریف نداشتین و دیر رسیدین و اصل اون 20 دقیقه که من طرح بحث کردم تأکیدی نشده. به عنوان یکی از ابعاد تحول در زمان بعد از ظهور که روایات ازش گزارش میدن بهش اشاره شد در کنار بقیه ابعاد تحول، و اون حشر و نشر نه حشر و نشر مشافهی است طبق روایات، گزارش روایات، نه این چیزی که الان هست که جاریات و امورن و مدبرات امرن، نه اینا بیشتر از این هست، چیزی که در روایات آمده.
خیلی ممنون.
یه سوالی در مورد مطالبی که آقای دکتر گرجیان فرمودن که اگر ساکن سما رو طبق حدیث ما میتونیم قطر بگیریم، یه همچین چیزی انگار فرمودین، و اگر بخوایم بگیم که این ساکن سما ملائکه است باید براش دلیل بیاریم از روایات دیگه. میخواستم ببینم که آیا مثلا از همین کلمه ساکن اون معنی، یعنی موجودی که بالاخره فعالیت داره ادراک داره، در نمیاد که ما مثلا بگیم قدر.
اصلا حالا من فرمایش جناب آقای دکتر گرجیان رو اینجا یادداشت کرده بودم که اصلا ممکنه باشه اون باشه، ولی ما روایات مربوط به ملک داریم، کم نیستن این روایات که اونها نزول میکنن در سطح زمین و با انسان ها این تو این حدی که توضیح دادم ارتباط دارن. حالا اون هم هست، ممکنه باشه، ولی روایات مربوط به نزول ملائک کم نیستن.
من یه چیز دیگه هم بگم ببخشید، یه چیزی هم در مورد پوسته که ما تقریبا نیم ساعت تأخیر داشتیم به خاطری که رفتیم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اصلا اسم باقر العلوم نیومده بود تو پوسته، به هم خاطر دیر رسیدیم. اگه نه خب دوست داشتیم از اول.
من چند نکته رو خواستم در ادامه عرض کنم. من تایید میکنم فرمایش برادرم رو، حالا مقصر کی هست؟ ما هستیم و وضع موجود که نه ویژگی های نقد رو داره، کرسی نقد رو نه. من عضو هیئت 7 نفره یک کشورم تو بحث کرسی ها، بعد لذا خب در اونجا ویژگی های رو ما تدوین کردیم، فرستاده شد، نه ویژگی های نظر پردازی. ما دنبال مقصر نمیگردیم، ما هستیم و این چیزی که الان موجوده. نکته بعدی در رابطه با اینکه
این اشکال حتما پیگیری کنید با خود مجموعه، یعنی میخوام بگم
من گفتم دیشبم زنگ زدم، من خواستم جلسه رو به علتی گفتم تا ویژگیاش داشته باشه نیام، فرمودن که نه جلسه گذاشته شده و پوسترش رفته بیرون. بنده عرض کردم که تعدبم میام. راجع به این که فرمودید که من به نظر من فرار از پاسخه، نه پاسخ سرکار خانم الاسفن، که فرمودید که ما این احادیث رو برای معتقدین به حدیث آوردیم، حالا آقایون دیگه میخوام بحثای عقلی رو برن دنبال کار خودشون برن. ببینید سرکار خانم، اصلا من علاقمند به حدیث و نوکر پیغمبر و آلش هستم. یه دفعه اصلا بحثای عقلی و حدیثی به اصطلاح عرض کنم که عقلی و عرفانی فلسفی نخوندم، اما این سوال برام مطرحه که ملک مجرد با انسان چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه که هشت رو نشت کنن. این جواب غیر از مبانی فلسفی و عقلی نداره، اشکال نداره. شما ببین روایت اومده، آیه اومده، گفته اگه مبنا براش درست نکنیم که نشد کرسی نقد. و تازه یه سوالم دارم، نقد چی؟ خب اگه کرسی نقد اسمش کرسی نقد دیگه، نقد چی شده الان؟ من متعلق نقد در اینجا چه قرار گرفته؟ حرفای جناب جای صافی، روایات، اقوال دیگران، این جای سوال رو داشته باشم. من ببینید الان راجع به ارتباط ملک با انسان زیر اون آیه شریفه فتمثل لها بشرا سویا در سوره مریم سلام الله علیها، مرحوم علامه دو تا احتمال میده و مبنای عقلی درست و بسیار زیبا که چی؟ یه مبنا خودم دارم که اون مبنا به نظر میاد که راهگشاتر باشه. مبنای جناب علامه اینه که میفرماد ببینید یا فتمثل لها بشرا سویا، یعنی در قوه خیال جناب مریم تمثل شد که آن به صورت بشر آمده است، نه در به عبارتی اینجا در خیال متصل جناب مریم اتفاقی افتاد، یا نه فتمثل الله بشرا سویا یعنی جناب مریم در واقع دید واقع عینی را در خارج. در خارج یعنی چی؟ یعنی جناب ملک به شکل انسان تمثل پیدا کرده. آیا می شود؟ بابا شب و روز دارم این اتفاق می افته. چطور؟ مگر نه اینه که همه وجودات از ذات اقدس ربوبی، از اسماء و صفات الهی به اصطلاح تجلی پیدا کردن تو عالم رسیدن، به تعبیر اون آیه شریفه عرض کردم که میفرماد که شما ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. مرحوم آخوند در تفسیر میفرماد که ای فلولا تذكرون الاخره، بعد میگه من علم الدنیا علم الاخره لانهما متضایفان. خب وقتی که من اومدم من باید بگم بابا ببینید اگر مبنای سینوی باشه ان الوجودات حقایق متباینه به تمام ذات، نه این وجود با این وجود ارتباط داره نه این وجود با این، و لذا رابطه نفس و بنده میشه منگنه ای، رابطه ملک با انسان میشه منگنه ای چسبی، نه حقیق و رقیق، در حالی که در ساختار وجودی نظام به حکمت متعالیه وجود یک ان الوجود، نه وجود حقیقت به اصطلاح عرض کنم که واحدت مشککه، ظهوراتها تشکیکیه، یعنی از بالا تا پایین هر روزم داره اتفاق میفته که چی در قوس نزول میاد در قوس صعود میره بالا و این چرخه در حال ادامه است. خب چطور پیغمبر میره تو معراج، حتی اونایی که ویژه اونایی که قائل هستن که عروجش هم عروج جسمانی بوده هم روحانی، که فرشت به روحهی الی سمائک یا فرشت بهی الی سمائک، که اگر ما بگیم که جسمانی هم بود، بابا جسم، مادیت ماده، مثالیت مثال، عقلانیت عقل، مجرد بودن در تجرد، از صفات وجودی به ما هو وجود نیست، بلکه صفات وجودی به ما هو ماهی من الماهیاته. یعنی وجود که باشه گاه تجلی اعظم داره، گاه متوسط داره، گاه ضعیف داره. ولذا جناب ملک اگر بخواد به زمین بیاد یا انسان بخواد به عالم آسمان بره، هیچ حذر فلسفی نخواهد داشت، عقلی نخواهد داشت. جسارتا اگر اینا رو مشخص نکنی سرکار خانم، من اهل حدیثم از شما سوال میکنم مبنای فلسفیش چی؟ چطور میشه شما اینا رو اگر نگید، من تو خودت تعبدم بودی که چهار روایت گفته چشم بگه چیکار میشه کرد؟ نگیم چشم که میشیم کافر.
نه، من یه اشکال روشی به نقد شما دارم و اون اشکال اینه که ببینید ایده مرکزی من رو اصلا شما مورد بحث قرار ندادید. ایده مرکزی من این بود که حقیقت ظهور چیزی فراتر از معاینه و مشافهه ما با امام است و این به این دلایله، دلایلش هم روایه، بحثم روایه. خب اون یه مطلب دیگری است که شما بیاین تک تک روایات رو به لحاظ فلسفی مبنا سازی کنید یا مبانیش رو تبیین کنید، بس دیگری به نظر من
صرف خونم فقط اگه اونجور باشه شما گزارش من گزارش نه گزارش
ببینید شما این ممکنه بفرمایید که این چیزی که شما استفاده کردین به شهادت اتفاقا این 10 تا روایت غلط است، مثلا این می شود نقد عرض من. این که ما بیایم تک تک مثلا مبادی بحث من، مبادی تصوری تصدیقی بحث من، فرض حالا من یا اینا رو بلدم یا بلد نیستم، ولی حالا فرض خودم اینه که بلدم، ولی اینها رو ما بیایم بحث رو بریم اونجا بگیم شما اول اونها رو ثابت کنید، اونایی که بحث چیه. اگر من موضوع صحبتم تبیین روایت حضور ملک در بین جامعه انسانی باشد، یعنی این هسته مرکزی من عرض من باشه، فرمایش
اجازه بدید
درسته
که من زمانی که مربوط به من است من صحبت کنم، بعد شما صحبت کنید.
بیبی سرکار خانم گذشت به نظرم که
بس قطع کنیم.
خواهی میکنم اگه یک دقیقه بفهمید یه جنبندی داشته باشید.
شما میخواید تبیین روایت را روایی تبیین کنید، نقلی تبیین کنید یا نه؟ شما میخواید تبیین کنید روایتی را به زبان، الحمدلله شما میفهمید که من مبانیش دارم، تبیین روایت رو بکنید روایی یعنی نقلی یعنی تعبدی، میخواید گزارش کنید که نقد نشد. نه شما باید به نظرم راه فرار درست نکنید سرکار خانم، بیاید اصلا واقعا بسم الله بگید. نه جسارت
اخلاقی براش درست نکنیم، ما یک مطلب رو داریم بیان میکنیم، اون مطلب هم ادعای ما نه ادعای فرق.
خب من جسارت نوبتم تموم بشه چشم شما بفرمایید. نکته بعدی این که میفهمید موجودات عالم از عالم ماده تا عالم ملائک اینها رو در ساختار روایی هم داره، که همه اینها در واقع شؤونات وجود معصومن، به عبارت قوای وجود معصومن. تعبیر بسیار زیبایی که در روایت داریم فرماد که فکملت به احلامهم، که متاسفانه ترجمه درستی نشد، این احلامهم یه قسمتی رو اتفاقا زیبا آورده که احلام به معنای به اصطلاح عرض کنم که چه بگیم، خیال یا بگیم وهم، همه اینها از جنود عقل، اونم عقل وحیانی و عقل قدسی و عقل نوری قرار بگیره چه خواهد شد. و عمده مشکلات ما اینه که ما از خیال و وهم مرسل استفاده میکنیم و انسان ها ساکن کوی خیالند، ولذا انبیا مجبورند که با این ابزار با اینا بیشتر استفاده کنند، چرا که اکثر هم لا یعقلون. نکته آخر که عرض کنم خدمت شما که من به نظرم عرض کنم خدمت شما که اون قطعی که سرکار خانم فرمودن من بودم، این روایت، این که روایت دیگر تایید کردم که ملائک هم در اونجا چه خواهند کرد من نفی نکردم، این روایت گفتم دلیل میخواد و لذا بیش از این نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم مگر اینکه متمم بیاریم براش. و من بیش از این نمیخوام بگم، من قصدی خدای ناکرده اینطور نم. سرکار خانم سریع ناراحت نشید و جلسه نقد نه جلسه خدای ناکرده. من بیام اگه میخوام تمجید کنم که میگم سرکار خانم الاسمن از متفردات افتخار حوزه خواهران هست، ایناش که من مشکل ندارم، که ما هستیم و جلسه نقد.
خیلی ممنون، تشکر. یکی از حالا سوالات حاضرین در فضای مجازی رو هم پاسخ بدیم و انشالله جلسه رو به اتمام ببریم. سوالی فرمودن این که چرا ائمه از این که افراد جاهلی به علت عدم شناخت مقام ربوبیت دچار غلو شدن ابا داشتن؟ دلیل نمی شود که اگر کسی نمی تواند خدا رو بشناسد، این همه آثار وجودی امام از بقیه کائنات دریغ شود. حالا شاید بحث مفصلیه، ولی خب حالا
جواب اتفاقا می شود کوتاه جواب داد. ببینید در دعای ابو حمزه استمالی هم هست و در دعاهای دیگر که امام به ساحت خداوند عرض می کند که اگر قرار است که ما حجاب تو بشویم و مردم به ما برسند و از تو غافل بشوند، حالا تعبیر امام اینه که ما را از زمین بردار، یعنی اینکه یه چیزی نظیر به این و شبیه به این. اصلا همه هویت معصوم این است که و آمدنش بر رسالت انبیا این است که خداوند را در قلب مردم معرفی کنند، به معرفت مردم برسونند، به عقول مردم برسونند. و اگر که بنا باشد غلو بشود، غلو مرز غلو را عرض کردیم، این که بگویند امام خداست و در واقع اصلا کل این جریان امام و امامت و نبوت بی خاصیت و بی اثر می شود، خب معلومه که امام راضی به این مطلب نمی شود. این که حالا ائمه اهل البیت یا انبیا در طول تاریخ اخبار و انباء خودشون کجاها به خاطر یک دسته ای از مصالح اعم و اهم از یک سری مساله کوچک در دست برداشتن که شواهد و نظایر زیاده، ولی میخوام بگم این دیگه تقریبا قله مواردی است که ائمه روش اصرار داشتن که حجاب نشوند برای دیدن خداوند. یعنی این منافعی که داریم میگیم در کنار اون منفعت هیچ است، در راستای اون منفعت باید فهم بشه. بعد
خیلی تشکر میکنم از سرکاخام دکتر الاسفند برای در واقع ارائه مبحث علمی خودشون و ارزشمندی که در با روی کرده حدیثی که فرمودن ارائه فرمودن، نکات ارزشمندی رو ارائه فرمودن، همچنین از داوران و ناقدین گرامی جناب آقای دکتر گرجیان و جناب آقای دکتر ملکی استفاده کردیم از نظرات ارزشمند و در واقع به جا و شایسته‌ای که فرمودن. انشاءالله که آنچه که میگوییم و میشنویم و آنچه که انجام میدیم مورد رضایت حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیرد و ثبت و ضبط بشود. جلسه رو به اتمام میبریم با خوشنودی آقای امام زمان صلواتی بر محمد و آل محمد. الله